بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیزم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و عصر زیبایی داشته باشید. عید قربان هم بر شما و عزیزانتون مبارک باشه و همه لحظاتتون غرق نور و مهر و آرامش باشه. بحث ما درباره عصر فترت بود که دوره ای از قرن هشتم در واقع اطلاق میشه که در فاصله بین مرگ ابو سعید بهادر، آخرین ایلخان مغول و ظهور تیمور لنگ قرار داره. و عرض کردم خدمتتون که حافظ هم بخش عمده زندگی خودش و قطعا همه دوره شاعری خودش رو در همین عصر فترت گذرونده. گفتم که ویژگی اصلی عبارت هست از این که یک حکومت مرکزی واحد در ایران وجود نداره و حدود 10-12 تا خانواده و سلسله محلی هر کدوم در یک گوشه از ایران حکومت میکنن و مدام با همدیگه میجنگن. و گفتم که در بین این 10-12 در واقع سلسله حکومتی که هر کدوم یه بخشی از ایران رو در اختیار خودشون داشتن، سه تاشون برای بحث ما که راجب حافظ هست مهمن. یکی آل اینجو که جلسه قبل راجب اون صحبت کردیم و دو پادشاه اصلی اون که حافظ درباره اونها اشعاری داره، یعنی جلال الدین مسعود شاه اینجو و شاه شیخ ابو اسحاق رو خدمت شما معرفی کردم. و دوم آل مظفر که بقیه دوره زندگی حافظ در همین زمان بوده، در زمان حکومت آل مظفر. هفته قبل بنیانگذار این سلسله یعنی امیر مبارز دین محمد رو معرفی کردم. امروز بحثمون رو راجع به بقیه شاهان آل مظفر ادامه میدیم و در پایان هم راجع به سومین سلسله یعنی سلسله جلایریان یا آل جلایر یا ایلکانیان مطالبی رو خدمت شما عرض میکنم. ولی البته بخش عمده مباحث ما راجع به آل مظفر خواهد بود. خب رسیدیم به شاه شجاع. امیر مبارز که هفته قبل مفصل راجع به او صحبت کردیم، 5 تا پسر و 3 تا دختر داشت. پسران او عبارتند از شاه مظفر، شاه شجاع، شاه محمود، شاه سلطان، شاه سلطان احمد و ابو یزید. از بین اینها خب قطعا شاه شجاع از همه مهمتره. شاه محمود هم به خاطر جنگ هایی که با شاه شجاع داشته معروفه و شاه مظفر اگرچه به حکومت نرسید و پادشاه نشد، ولی به خاطر اینکه البته در سال 754 در هنگام محاصره شیراز از دنیا رفته بود، ولی او پسرانی داشت که دو تا از این پسرها خیلی مهمن و ما حتما راجع به اونها صحبت میکنیم، یکی شاه یحیی و یکی شاه منصور. از بین 4 تا پسر شاه مظفر، شاه یحیی و شاه منصور معروفن و بعداً به حکومت دست پیدا میکنن و من هم در جای مناسب راجع به اونها صحبت خواهم کرد. برگردیم به بحث شاه شجاع. شاه شجاع پسر ارشد امیر مبارز بود که از سال 760 تا 786 یعنی به مدت 26 سال بر شیراز حکومت کرد و این طولانی ترین دوره حکومتی در شیراز در قرن هشتم هست، یعنی در زمانی که حافظ زندگی می کرد. خب از این جهت خیلی مهمه چون بقیه حکومت ها 3 سال، 5 سال، 6 ماه، 1 سال بیشتر ادامه پیدا نمی کردن. این حکومت 26 ساله طبیعتا خیلی نتایج و تبعات در تاریخ قرن هشتم داشته، بنابراین همیشه باید به این مدت طولانی حکومت توجه داشت. بخش اعظم دوران حکومت شاه شجاع به جنگ با برادرش شاه محمود و همچنین برادرزادگانش مخصوصا شاه یحیی گذشت. من خلاصه ای از حوادث زندگی شاه شجاع رو خیلی فهرستوار خدمت شما عرض میکنم و بعد به نقل شعرهای حافظ درباره او میپردازم. شاه شجاع بعد از این که به سلطنت میرسه، حکومت عراق عجم و ابرقو رو به برادر خودش شاه محمود میده و حکومت کرمان رو به برادر دیگرش سلطان احمد میسپره و در اوایل حکومت خودش شاه یحیی برادرزادش رو در قلعه قهندز شیراز زندانی میکنه. ولی شاه یحیی بعد از مدتی با فریب دادن نگهبان قلعه از زندان رهایی پیدا میکنه و بارها برای عموی خود شاه شجاع دردسر درست میکنه. شاه شجاع در سال 760 اوغانیان و جرمائیان رو در کرمان و جیرفت شکست میده و البته لذت زیادی از این پیروزی نمیبره، به خاطر اینکه از همین زمان یعنی از 760 تا 776 یعنی به مدت تقریبا 16 سال بیشتر اوقات او صرف جنگ با برادر شاه محمود میشه. در این جنگ ها که بین شاه شجاع و برادر شاه محمود در میگیره، بقیه افراد خانواده مظفری یا موافق شاه شجاع یا مخالف شاه شجاع هستند و به هر حال همه درگیر این جنگ ها میشن. در سال 776 شاه محمود از دنیا میره و در همین سال رقیب سرسخت در واقع شاه شجاع، یعنی سلطان اویس ایلکانی که بعدا راجع به او صحبت خواهیم کرد، او هم از دنیا میره و بنابراین در سال 776 شاه شجاع بر اصفهان هم سلطه پیدا میکنه و دیگه با اطمینان میشه گفت که در این زمان او مقتدرترین حاکم در سراسر ایران به شمار میاد، به خاطر اینکه غالب امرای فارس، کرمان، عراق، منظور عراق عجمه و لرستان مطیع و فرمانبر او بودند. شاه شجاع در سال 777 به تبریز لشکر میکشه و با شکست دادن سلطان حسین جلایری اونجا رو هم به تصرف خودش در میاره. یه 4 ماهی در اونجا عیش و نوش میکنه و خوشگذرانی میکنه و بعد به شیراز برمیگرده، با سلطان حسین مصالحه میکنه و دختر او رو برای پسر خودش سلطان زین العابدین عقد میکنه. در سال 779 بین شاه شجاع و برادرزاده شاه یحیی جنگی در میگیره که نهایتاً به صلح منتهی میشه و چون بارها شاه یحیی برای شاه شجاع مشکل درست کرده بود، شاه شجاع این بار شاه یحیی رو میبخشه ولی سوگند یاد میکنه که اگر او دوباره عهد شکنی و نافرمانی کنه دیگه هرگز او رو نمیبخشه. در سال 781 شاه شجاع سلطانیه رو هم محاصره میکنه و با انعقاد یک پیمان صلح به شیراز برمیگرده. در سال 784 شوشتر رو هم فتح میکنه و دیگه در این سال در بغداد، یعنی در عراق عرب، هم به نام شاه شجاع سکه میزنن و خطبه میخونن. از حوادث بسیار مهم سال 784 اینه که شاه شجاع چون متوجه میشه که از پس تیمور لنگ بر نمیاد، هدایایی برای او میفرسته و به او اظهار اخلاص و ارادت و هواخواهی میکنه. تیمور هم دوستی او رو میپذیره و دخترزاده او رو برای پسرزاده خودش خواستگاری میکنه. شاه شجاع در سال 785 پسر خودش سلطان شبلی رو کور میکنه. او قبلا پدرش رو کور کرده بود و این دفعه پسر خودش سلطان شبلی رو هم کور میکنه و خب به خاطر افراط در بادگساری مریض میشه و در بستر میفته. وقتی که مرگ رو در نزدیکی خودش میبینه، پسرش سلطان زین العابدین رو به عنوان جانشین خودش انتخاب میکنه که بعداً راجع به او صحبت خواهیم کرد. ولایت کرمان رو به برادر سلطان احمد میسپره، حکومت اصفهان رو به برادر دیگرش مظفرالدین بایزید واگذار میکنه و بعد یک نامه برای تیمور لنگ مینویسه و فرزندان و خانواده خودش رو به تیمور لنگ میسپره و در 786 از دنیا میره. اونطوری که آقای دکتر قاسم غنی در تاریخ عصر حافظ صفحه 362 میگن، در دیوان حافظ تقریبا 70 مورد به صراحت یا با قرائن مؤکد به پادشاهان معاصر حافظ اشاره شده، حدود 70 مورد. از این 70 مورد 39 موردش راجع به شاه شجاعه، یعنی بیشتر از نیمی از در واقع اشاره های حافظ به شاهان زمانه خودش راجع به شاه شجاعه. بنابراین میتونیم بگیم که بیشترین حجم مداحی های حافظ به شاه شجاع اختصاص داره. اونطور که از اشعار مطیع حافظ راجع به شاه شجاع برمیاد، او واقعا به شاه شجاع علاقه داشته و روابط دوستانه‌ای با او داشته. آقای دکتر غنی در کتاب خودشون 11 تا غزل رو ذکر کردن که در 4 غزل با صراحت و در 7 غزل با قرائنی حافظ راجع به شاه شجاع صحبت کرده. غیر از این غزل ها 1 قصیده و 1 قطعه هم در دیوان حافظ وجود داره که راجع به شاه شجاع هست. من به یه تعدادی از این شعرها که دارای فواید تاریخی هستن اشاره می کنم. همه شعرها رو نمیارم چون واقعا خیلی از اینها رو فقط با حدس و گمان میشه گفت راجع به شاه شجاع هستن و اگر هم مشخص بشه که راجع به شاه شجاع هستن فایده تاریخی برای ما نداره. یعنی حافظ خیلی کلی مثل یک محبوب، مثل یک معشوق راجع به شاه شجاع صحبت کرده و به کار ما نمیاد. بنابراین از نقل اونها و بررسی اونها صرف نظر میکنیم. میریم سراغ غزل اول که حافظ راجع به شاه شجاع گفته. سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش که دور شاه شجاع است، می دلیر بنوش. شدان که اهل نظر بر کناره میرفتند، هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش. به صوت چنگ بگوییم آن حکایت ها که از نهفتن آن دیگ سینه میزد جوش. شراب خانگی ترس محتسب خورده به روی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش. ز کوی میکده دوشش به دوش می بردند امام شهر که سجاده می کشید به دوش. دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات، مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش. محل نور تجلی است رای انور شاه، چو قرب او طلبی در صفای نیت کوش. بجز ثنای جلالش مساز ورد ضمیر، که هست گوش دلش محرم پیام سروش. رموز مصلحت ملک خسروان دانند، گدای گوش نشینی تو حافظا مخروش. نکته جالب درباره این غزل اینه که حافظ این رو در اوایل به حکومت رسیدن شاه شجاع و به مناسبت به سر اومدن حکومت مستبدانه و مالامال از خشونت و سختگیری امیر مبارز سروده و از تغییر اوضاع جامعه اظهار خوشنودی کرده. در ضمن حافظ مقایسه کرده عهد امیر مبارز و عهد شاه شجاع رو و به خاطر باز شدن میخونه ها و آزاد شدن میخاران و اهل نظر ابراز شادمانی کرده. در بیت هفتم حافظ رای انور شاه رو محل نور تجلی دونسته و سفارش میکنه که اگر میخوای به قرب شاه برسی باید صفای نیت پیدا کنی، و در بیت بعدی میگه که از اونجایی که گوش و دل شاه محرم پیام سروشه، لازمه که بجز ثنای جلال او رو ورد ضمیر نسازن. این صفتهایی که حافظ برای شاه میاره اینا بیانگر اعتقادات عامیانه درباره شاهه، که در واقع شاه رو دارای علم غیب، سایه خدا روی زمین و دارای صفات خدا میدونستن. در واقع شاه شجاع میتونیم بگیم که قطعا عاری از این صفات بوده، بنابراین انتساب این صفتها به او رو باید از مقوله خوشباوری حافظ یا از مقوله اقراق‌های شاعرانه یا از مقوله تأثیر باورهای عامیانه در ذهن و ضمیر حافظ به شمار بیاریم. غزل دوم اینه: ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. به صدر مصطبه ام می نشاند اکنون دوست، گدای شهر نگه کن که میر مجلس شد. خیال آب خضر بست و جام کیخسرو، به جرعه نوشی سلطان ابوالفوارس شد. این غزل همونطور که میبینید کاملا عاشقانه است و اشاره تاریخی خاصی از اون به دست نمیاد. اگر در بیت پنجم به لقب شاه شجاع که ابوالفوارس هست اشاره نمیشد، چه بسا ما میتونستیم اون رو یک غزل کاملا عاشقانه یا عارفانه به شمار بیاریم. اونطوری که استاد خرمشاهی نوشتن و استادان دیگر هم یادآوری کردن، حافظ و دیگر مردم اون زمان به شاه شجاع میگفتن ابوالفوارس. ابوالفوارس در واقع یعنی سوارکار خیلی ماهر، کسی که در سوارکاری در نهایت مهارت باشه. بهترین ترجمه برای ابوالفوارس میشه شاه سوار یا شاه سوار. و شاه سوار که در شعر حافظ زیاد میاد، ظاهرا معادل و ترجمه همین کلمه ابوالفوارسه و غالبا منظور از اون در واقع شاه شجاست، چون او معروف بوده به ابوالفوارس. در بیت دوم این غزل حافظ به این نکته اشاره میکنه که نگار او به مکتب نرفته ولی به غمزه مسئله آموز صد مدرسه. در طول تاریخ معروفه که حافظ این بیت رو درباره شاه شجاع گفته. اونطور که از تاریخ برمیاد، شاه شجاع از فضل و دانش و طبع شاعری نسبتاً خوبی برخوردار بوده و حافظه نیرومندی داشته و با اینکه مکتب نرفته و تحصیلات منظم نداشته، چون از همون دوره نوجوانی درگیر کارهای سیاسی بوده، ولی بر اثر مجالست با علمای زمان خودش یه مقداری به علم و دانش دسترسی پیدا کرده بود و در همون آغاز جوانی هم از حافظان قرآن به شمار می اومده. ولی خب البته پذیرش این که بگیم او یک نگار به مکتب نرفته است یکم دشواره، چون خیلی با علما مجالست می‌کرده و از اونها استفاده می‌کرده. در بیت دیگری از این غزل حافظ به این نکته اشاره می‌کنه که دوست او رو بر سطر مصطبه می‌نشونه. اگر این دوست رو شاه شجاع در نظر بگیریم، به احتمال زیاد به این موضوع اشاره داره که حافظ روابط صمیمانه‌ای با شاه شجاع داشته و در مجالس او حاضر می شده و جایگاه درخوری در این مجالس داشته. استاد زرینکوب و دیگران در واقع از این بیت همین رو استنباط کردن. سومین غزل اینه: ببین هلال محرم بخواه ساغر راه، که ماه امن و امان است و سال صلح و صلاح. زمان شاه شجاع است و دور حکمت و شر، به راحت دل و جان کوش در صباح و رواح. اونطور که آقای دکتر قدی نوشتن و استادان دیگه، این غزل به احتمال زیاد بعد از فتح اصفهان و بازگشتن شاه شجاع به شیراز که در اول ماه محرم سال 769 اتفاق افتاده سروده شده. در بیت اول این غزل حافظ به صلح اشاره میکنه، که اشاره داره به صلح او با برادر شاه محمود، و منظور همون صلحیه که در 17 ذیحجه سال 768 بین شاه شجاع و برادر شاه محمود واقع شده، و مطابق با اون صلح شاه محمود از در اطاعت در واقع در میاد در مقابل شاه شجاع و مقرر میشه که دیگه از این به بعد سکه و خطبه به نام شاه شجاع باشه. حافظ در بیت سوم این غزل باز به مسئله آشتی و صلح اشاره میکنه و در بیت آخر هم این نکته رو میگه که زمان شاه شجاع در واقع دوره حکومت شرعه. غزل چهارم اینه: قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع، که نیست با کسم از بحر مال و جاه نزاع. شراب خانگیم بس، می مغانه بیار، حریف باده رسید ای رفیق توبه وداع. خدای را به میم شستشوی خرقه کنید، که من نمی شنوم بوی خیر از این اوضاع. ببین که رقص کنان می رود به ناله چنگ، کسی که رخصه نفرمودی استماع سماع. به عاشقان نظری کن به شکر این نعمت، که من غلام مطیعم تو پادشاه مطاع. به فیض جرعه جام تو تشنه ایم، ولی نمی کنیم دلیری نمی دهیم صدا. جبین و چهره حافظ خدا جدا مکناد، ز خاک بارگه کبریای شاه شجاع. در مصرع اول این غزل به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع اشاره شده، که نکته کاملا درستیه و شاه شجاع حداقل در یک دوره از عمر خودش در زمان پادشاهی، مخصوصا اون زمانی که بعد از مرگ برادر شاه محموده و بعد از درگذشت شاه اویس ایلکانی هست، مقتدرترین شاه در سراسر ایران به شمار می اومده. نکته جالب در این غزل اینه که حافظ در این غزل مدحی به جای اینکه مثل شاعران متملق همه چیز رو کاملا خوب و عادلانه نشون بده، میگه که من از این اوضاع بوی خیر نمیشنوم. دوستان، همونطور که میدونید شاعران مداح با بزرگنمایی های دروغین تلاش میکنن وانمود کنن که به فر دولت ممدوح عدالت کامل در جامعه برقراره و هیچ مشکلی وجود نداره و همه کارها رو به راه و منظمه، ولی حافظ در این غزل درست برخلاف این رویه حرکت میکنه و در جاهای دیگه هم دقیقا همین کار رو انجام میده که بعداً بهش اشاره میکنیم. از بیت پنجم این غزل به دست میاد که در زمان شاه شجاع سما یعنی موسیقی آزاد بوده. از مراجعه به متون تاریخی به دست میاد که امیر مبارزالدین محمد پدر شاه شجاع سما رو حرام کرده بود و با اون مبارزه میکرد، ولی خب شاه شجاع اون رو آزاد کرد. و این بیت خیلی شگفت آوره، حال یک مفتی یا فقیه رو در دو دوره مختلف حکومتی مقایسه میکنه. همون مفتی که در دوره قبلی میگفت سما حرامه، در دوره بعدی با ناله چنگ رقص کنان و پایکوبان حرکت میکنه. در بیت ششم این غزل حافظ خودش رو عاشق و غلام مطیع شاه شجاع میخونه و اونطور که بزرگان گفتن، دکتر زرین‌کوب و دیگران، حافظ واقعا عاشق شاه شجاع بوده و اگر از او مانند یک معشوق یاد میکنه نه مانند یک ممدوح، این بیش از آن که یک ترفند شاعرانه باشه ناظر به احساسات قلبی واقعی شاه شجاست. مورد بعدی غزلی است که من سه بیت اون رو برای شما نوشتم، چون همه بیتاش راجع به شاه شجاع نبود. بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع، شمع خاور فکند بر همه اطراف شعاع. عمر خسرو طلب ار نفع جهان میخواهی، که وجودی است عطا بخش کریم نفاع. مظهر لطف ازل روشنی چشم امل، جامع علم و عمل جان جهان شاه شجاع. در دو بیت ما قبل آخر این غزل حافظ به دیگران سفارش میکنه که برای طول عمر شاه شجاع دعا بکنن و بعد دلیل اون رو هم ذکر میکنه، به خاطر اینکه شاه شجاع پادشاهی عطابخش و کریمی سودرسانه و بعد حافظ او رو مظهر لطف ازل، روشنی چشم آرزو و جامع علم و عمل میدونه. با مراجعه به متون تاریخی میشه دریافت که شاه شجاع واقعا عطابخش و خوش اخلاق بوده و در متون تاریخی داستانهایی درباره عطابخشی ها و مردمداری های او اومده که اگر همه اونا درست نباشن و شامل اغراق‌هایی درباره او باشن، ولی لااقل حکایت میکنن از اینکه این قبیل ویژگی ها در او وجود داشته. نمونه ششم رو لطفا ببینید. هاتفی از گوشه میخانه دوش گفت ببخشند گنه می بنوش، لطف الهی بکند کار خیش، مژده رحمت برساند سروش. لطف خدا بیشتر از جرم ماست، نکته سربسته چه دانی خموش. رندی حافظ نه گناهیست صعب، با کرم پادشه ای پوش. داور دین شاه شجاع آن که کرد، روح قدس حلقه امرش به گوش. ای ملک العرش مرادش بده، و از خطر چشم بدش دار گوش. در این غزل به ای پوشی و روحی تساهل شاه شجاع اشاره شده و دو تا صفت به او نسبت داده شده که عبارتند از یک داور دین و دو کسی که روح القدس حلقه به گوش امر اوست، که البته این دومی قطعاً از اغراقات شاعران است، ولی در اولی در متون تاریخی اومده که شاه شجاع به دین در واقع متعهد بوده و وظایف دینی خودش رو انجام میداده. در این غزل همچنین میبینیم که حافظ به لطف و کرم و خطابخشی و آمرزش خداوند هم اشاره کرده. خواهش میکنم به نکته‌ای که میگم دقت کنید. به نظر میرسه که حافظ این سخنان رو در نقد نگاه امیر مبارز و دینداران سختگیر زمانه او به دین مطرح کرده. کم نیستن دیندارانی که خداوند رو موجودی تنگ نظر و سختگیر میدونن که از کنار کوچکترین خطاهای انسان به راحتی نمیگذره و انسان رو به شدت تنبیه میکنه. به نظر میرسه که امیر مبارز اینجوری بوده و در زمان او چنین نگاهی بر منظومه دینداری سیطره داشته. ولی در زمان شاه شجاع این نگاه جای خودش رو به یک نوع سیاست آسانگیری و تسامح میده و خداوند مثل موجودی مهربان و بخشنده و بخشاینده تصویر میشه. اون نکته که میخواستم بگم دقت کنید اینه که این نوع سخنان حافظ به نظر من بیش از آن که دین شناسانه و معرفت شناسانه باشن سیاسی و انتقادی هن. و در واقع او دو طرز تلقی از دین رو که در دو دوره حکومتی رایج بودن با همدیگه مقایسه میکنه. بریم سراغ غزل بعدی. در عهد پادشاه خطا بخش جرم پوش، حافظ قرابه کش شد و مفتی پیال نوش. صوفی ز کنج صومعه با پای خم نشست، تا دید محتسب که سبو می کشد به دوش. احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان، کردم سؤال صبحدم از پیر می فروش. گفتا نگفتنی سخن گرچه محرمی، درکش زبان و پرده نگهدار و می بنوش. ای پادشاه صورت و معنی که مثل تو نادیده هیچ دیده و نشنیده هیچ گوش. چندان بمان که خرقه ازرق کند قبول، بخت جوانت از فلک پیر ژنده پوش. دوستان این غزل شگفت‌آور که انشالله ما در جلسه‌ای که راجع به ریاکاری به صورت کامل صحبت می‌کنیم اونجا مجدد به این غزل برمی‌گردیم. این غزل از جهت مضمون شبیه غزل اوله و مقایسه‌ای داره بین اوضاع زمان امیر مبارز و اوضاع زمان شاه شجاع و نشون میده کسانی که در عهد امیر مبارز به خاطر خوشایند او یا به خاطر سختگیری‌های او سنگ دین رو به سینه می‌زدند، الان که زمانه او سپری شده چطور به شکل ناگهانی تغییر چهره دادن و به میگساری پرداختن. این خیلی عجیبه و جای تأمل خیلی زیاد داره که انشالله من بعداً حتما راجع به این موضوع چند دقیقه صحبت میکنم. صفاتی که حافظ در این غزل برای شاه شجاع ذکر کرده اینا هستن: یک خطابخشی، دو جرم پوشی، سه پادشاه صورت و معنی و چهار پادشاه بی نظیر. البته اینو میدونیم که خطابخشی و جرم پوشی شاه شجاع محدود بوده به مسائل دینی و اجتماعی، ولی اونطور که از تاریخ برمیاد هر وقت که منافع او به خطر میافتادن او دیگه نه تنها خطابخش و جرم پوش نبوده، بلکه از کور کردن پدر و کور کردن فرزند خودش و زندانی کردن برادر و برادرزاده خودش و جنگیدن با افراد درجه اول خانواده خودش هم ابایی نداشته. غیر از این غزل‌ها که به صراحت در واقع راجب شاه شجاع بودن، 19 تا غزل دیگه هم احتمال دادن دانشمندان که راجب شاه شجاع باشه، ولی چون هیچ اطلاعات تاریخی در اونها وجود نداره، من از نقل اونها صرف نظر میکنم. شادروان دکتر معین نظرشون اینه که غالب ملمعها، یعنی شعرهایی که بخشی از اونها فارسیه و بخشیشون عربی، غالب ملمعها در دیوان حافظ راجب شاه شجاع هستند، به خاطر اینکه مزامین اونها معمولا بر اوصاف شاه شجاع قابل تطبیقه و از طرف دیگه شاه شجاع عربی بلد بوده و خودش هم به عربی شعر میگفته. غیر از این غزلها، یک قصیده و یک قطعه در دیوان حافظ راجب شاه شجاع وجود داره. قطعه رو اول میخونم براتون. رحمان لا یموت چو آن پادشاه را دید آنچنان که از او عمل خیر لا یفوت، جانش غریق رحمت خود کرد تا بود تاریخ این معامله رحمان لا یموت. دوستان، ساختن ماده تاریخ خیلی کار دشواریه واقعا. شما باید بتونید در واقع یک جمله، یک کلمه، یک عبارت خیلی زیبا و دلانگیز پیدا کنید که با حروف ابجد اون تاریخی رو که مد نظر شما هست اون کلمات و اون عبارات برسونن. حافظ تعبیر رحمان لایموت رو در واقع پیدا کرده، یعنی خداوند نمی میرد. اگر رحمان لایموت رو با حروف ابجد حساب بکنیم میشه 786 که سال وفات در واقع شاه شجاست. در این قطعه صفتی هم برای شاه شجا نقش شده و اونم اینه که عمل خیر از او فوت نمی شده، یعنی او پادشاهی بوده که هیچ فرصتی رو برای کارهای خیر از دست نمی داده. اما مهمترین شعر حافظ راجع به شاه شجاع قصیده 40 بیتی معروفی است که به احتمال قوی حافظ اون رو در اواخر سال 768 یا اوایل 769 سروده. این قصیده خیلی طولانیه و من فرصت نمی کنم همه اون رو برای شما بخونم. چند بیت از اول و آخر اون رو انتخاب کردم که شما با قصیده سرایی حافظ درباره شاه شجاع آشنا بشید. شد عرصه زمین چو بساط ارم جوان، از پرتو سعادت شاه جهان ستان. خاقان شرق و غرب که در شرق و غرب اوست، صاحب قران و خسرو و شاه و خدایگان. خورشید ملک پرور و سلطان دادگر، دارای دادگستر و کسرای کینشان. دارای دهر شاه شجاع آفتاب ملک، خاقان کامکار و شهنشاه نوجوان. ماهی که شد به طلعتش افروخته زمین، شاهی که شد به همتش افراخته زمان. سیمرغ وهم را نبود قوت عروج، آنجا که باز همت او سازد آشیان. گر در خیال چرخ فتد عکس تیغ او، از یکدیگر جدا شود اجزای تو امان. گر کوششیت افتد پر دادم به تیر، بر بخششیت باید زر دادم به کان. خصمت کجاست در کف پای خودش فکن، یار تو کیست بر سر چشم منش نشان. هم کام من به خدمت تو گشته منتظم، هم نام من به مدحت تو مانده جاودان. این قصیده دوستان از همون بیت اول بدون مقدمه با متن آغاز شده و تا بیت آخر کاملا به متن اختصاص داره. معمولا در قصیده های فارسی اینجوریه که اول راجع به عشق یا راجع به طبیعت صحبت میکنن 10-15 بیت، بعد گریز میزنن و وارد متن میشن، ولی حافظ در اینجا بخش تغزل قصیده رو حذف کرده، از همون اول رفته سراغ مداحی. صفاتی که حافظ به شاه شجاع نسبت میده دقیقا از قبیل همون صفاتیه که شاعران مداح درباری به ممدوحان خودشون نسبت میدن. مثلا جهان ستان، خاقان شرق و غرب، سلطان دادگر، خورشید ملک پرور، بالانشین مسند ایوان لامکان، دارای دهر، ماه زمین افروز، شاه زمان افراز و نظایر اینها. هرچی به وسط قصیده نزدیکتر میشیم بزرگ نمایی ها و اقراق های حافظ واقعا شدیدتر میشن و صفت هایی که به شاه شجاع نسبت میشه غیر واقعی تر و دروغی تر میشه. حافظ شاه شجاع رو کسی میدونه که سیمرغ وهم قدرت عروج به آشیانه باز همت او رو نداره و اگر عکس تیغ او بر خیال چرخ بیفته اجزای توامان از همدیگه جدا میشن و صفات دیگه‌ای که همشون یادآور اقراق‌های شاعران درباریه. من واقعا گمان می کنم هر کسی که عاشق حافظه و در این حال سر در گرو حقیقت طلبی و آزادگی داره از این قبیل مدایح حافظ ناراحت میشه و آرزو میکنه که ای کاش حافظ این شعرها رو نمیگفت در روی شاه شجاع. شاه شجاع در کنار همه فضیلت ها و خوبی هاش به نظر من شایسته 1000 علاقه و عشق حافظ نبوده و از شاهباز بلند پروازی مثل حافظ خیلی شگفت‌آوره که به دام دوستی کسی مثل شاه شجاع افتاده و این گونه شیفتوار کمر به مدح او بسته. شاه شجاع کسیه که پسر خودش رو کور کرده، پدر خودش رو کور کرده، با همسر پدر خودش روابط عاشقانه داشته، به خاطر همسر برادرش بارها به اصفهان لشکرکشی کرده، بر اثر افراط در عیش و نوش و شراب خوردن به جسم خودش آسیب‌های جبران ناپذیر وارد کرده و بسیاری صفات زشت دیگه. در کنار اون علاقه‌ای که به شعر و شاعران داشته، در کنار علاقه‌ای که به دانشمندان داشته، در کنار حکومت تورانی 26 ساله‌ای که داشته و نسبتاً امنیتی رو در شیراز ایجاد کرده بود و نقطه های قوت دیگری هم داشت، ولی نقاط منفی او هم خیلی خیلی زیادن و به نظر من حافظ در متن شاه شجاع معذور و معاف نیست و ای کاش این کارها رو انجام نمیداد و این سخنان رو نمی گفت. این بحث مفصلیه که باید بذاریم برای زمانی دیگه. سومین پادشاه مظفری که در شیراز حکومت کرده سلطان زین العابدینه. سلطان زین العابدین فرزند و جانشین شاه شجاع بود و از سال 786 تا 789 به مدت 3 در شیراز حکومت کرده و همه دوران کوتاه حکومت او صرف جنگ با عموهای خودش سلطان احمد و سلطان بایزید شده و با پسر عموهای خودش شاه یحیی و شاه منصور. سلطان زین العابدین مورد توجه حافظ نبوده و جز یک غزل اشاره‌ای به او در دیوان حافظ پیدا نمی‌کنیم و اون غزل خیلی زیبا و درخشان هم اینه که به خاطر زیباییش من می‌خونمش، چون یکی دو بیتش بیشتر راجع به در واقع شاه زین العابدین نیست. خوش کرد یاوری فلکت روز داوری، تا شکر چون کنی و چه شکرانه آوری. آن کس که اوفتاد خدایش گرفت دست، گو بر تو باد تا غم افتادگان خوری. در کوی عشق شوکت شاهی نمی خرند، اقرار بندگی کن و اظهار چاکری. ساقی به مژدگانی عیش از درم درآی، تا یک دم از دلم غم دنیا به در بری. در شاهراه جاه و بزرگی خطر بسی است، آن به کز این گریوه سبکبار بگذری. سلطان و فکر لشکر و سودای تاج و گنج، درویش و امن خاطر و کنج قلندری. یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است، ای نور دیده صلح به از جنگ و داوری. نیل مراد بر حسب فکر و همت است، از شاه نذر خیر و ز توفیق یاوری. حافظ غبار فقر و قناعت ز رخ مشوی، کاین خاک بهتر از عمل کیمیاگری. شأن سرود این غزل اینه که در سال 786 بین سلطان زین العابدین و پسر عموی او شاه یحیی و عموی او سلطان بایزید جنگی در میگیره، ولی قبل از اینکه خونی به زمین ریخته بشه هر دو طرف خواستار صلح میشن و با همدیگه از در دوستی و صفا در میان و سلطان زین العابدین هم بعد از این ماجرا برای جنگ با شاه منصور به طرف کازرون میره، ولی به اون نمیرسه و در اونجا از مردم دلجویی میکنه و بعد به شیراز برمیگرده. حافظ به خاطر برگشت در واقع فاتحانه او که با صلح به شیراز برگشته این غزل رو سروده و میبینید که مثل یه پدر داره با او صحبت میکنه. ای نور دیده جنگ به از صلح و داوری. نور دیده تعبیری است که برای فرزند معمولا به کار میره. همونجور که میبینیم حافظ در مطلع این غزل به پیروزی سلطان زین العابدین اشاره میکنه. خوش کرد یاوری فلکت روز داوری. اما جالب اینجاست که تمام غزل به شکل نصیحته یا در تحقیر مقام سلطنت و در تکریم عالم درویشیه. به نظر میرسه اونجوری که محققان گفتند حافظ علاقهی به سلطان زین العابدین نداشته و در غزل دیگهی با صفاتی مثل بدخواه و ظالم از او یاد کرده. این غزلی که الان دو بیتش رو برای شما میخونم در متن شاه یحیی است و بعداً دوباره اون رو نقل میکنم و با هم میخونیم اون رو، ولی دو بیت این غزل راجع به سلطان زین العابدینه. میگه می نوش و جهان بخش که از زلف کمندت شد گردن بدخواه گرفتار سلاسل. دور فلکی یک سره بر منهج عدل است، خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل. بیت اول این دو بیت اشاره داره به یک واقعه تاریخی و اونم اینه که شاه منصور پسر عموی خودش سلطان زین العابدین رو که پادشاه مورد بحث ماست در قلعه سلاسل شوشتر زندانی میکنه. سلطان زین العابدین بالاخره در سال 793 اسیر شاه منصور میشه و به فرمان شاه منصور او رو نابینا میکنن. در بیت اول دیدید که گفت شد گردن بدخواه گرفتار سلاسل. سلاسل در این حالی که به معنی زنجیر هاست و معمولا گردن یا دست و پای مجرم ها رو با زنجیر میبستن، اما به قلعه سلاسل شوشتر اشاره داره. مجموعا حافظ به سلطان زین العابدین علاقه چندانی نداشته و برای او که 3 سال در شیراز حکومت کرده شعرهای زیادی نگفته به جز همون یه موردی که خدمت شما عرض کردم. یه نکته تاریخی بگم و بگذرم و اونم اینه که همجور که عرض کردم سلطان زین العابدین در سال 793 توسط پسر عموی خود شاه منصور کور میشه. بعدن خواهم گفت تیمور لنگ وقتی که به شیراز حمله میکنه شاه منصور رو میکشه، 70 نفر از شاهزادگان مظفری رو میگیره، همه رو از بین میبره و حکومت آل مظفر تموم میشه. در بین تمام شاهزادگان آل مظفر 2 نفر زنده میمونن، یکی همین سلطان زین العابدینه که شاه منصور او رو کور کرده و یکی هم سلطان شبلیه که پدرش شاه شجاع او رو کور کرده. این شاه و شاهزاده که کور شدن تنها کسانی هستند که از نسل آل مظفر در حمله تیمور زنده میمونن و تیمور این دوتا رو با خودش به سمرقند میبره و اونجا به مرگ طبیعی از دنیا میرن. یعنی چه بسا اون کور شدن به نفع این دوتا بوده و بالاخره عمر طولانی تری پیدا کردن و از کشته شدن توسط تیمور لنگ نجات پیدا کردن. این هم یکی از اتفاقات خیلی جالب تاریخیه. بریم سراغ 4مین شاه مظفری، یعنی شاه یحیی. شاه یحیی نوه امیر مبارز و برادرزاده شاه شجاع. او در سال 744 متولد شده و در سال 759 که امیر مبارز به تبریز لشکر میکشید شاه یحیی یک نوجوان 15 ساله بیشتر نبود، ولی امیر مبارز او رو در قلب لشکر، یعنی در مهمترین قسمت لشکر جا داد. در این زمان امیر مبارز به قدری به شاه یحیی توجه میکنه که این امر باعث ناخشنودی شاه شجاع و بقیه شاهزادگان میشه و در زمانی هم که شاه شجاع به حکومت میرسه در اون 26 سال شاه یحیی همیشه از مزاحمان عموی خودش و پدر خانم خودش یعنی شاه شجاع بود و بارها برای او مشکل درست کرد. حوزه حکومتی شاه یحیی یزد بود و شاه شجاع هم موقع مرگ دستور داد که شاه یحیی همچنان در حکومت یزد باقی بمونه، ولی خب شاه یحیی به این اکتفا نکرد و بعد از درگذشت شاه شجاع فوری خودش رو به اصفهان رسوند و در اونجا مستقر شد و به فکر تسخیر شیراز افتاد، ولی خب کاری از پیش نبرد و سرانجام همجور که عرض کردم با سلطان زین العابدین صلح کرد. بعد از مدتی مردم اصفهان شاه یحیی رو بیرون میکنن و او مجبور میشه دوباره به یزد برگرده. مهمترین اتفاقی که در اینجا میفته اینه که در سال 789 تیمور لنگ شیراز رو تسخیر میکنه و شاه یحیی برای اظهار اطاعت و احترام به محضر تیمور لنگ میره و تیمور او رو به حکومت شیراز منصوب میکنه و پسر او رو هم به حکومت اصفهان میگماره. در اوایل سال 790 شاه منصور به شیراز میاد و مردم شیراز به خاطر جوانمردی و شجاعت و بزرگواری شاه منصور و به خاطر نفرتی که از شاه یحیی داشتن مقدم شاه منصور رو گرامی می‌دارن و شاه یحیی اوضاع رو اینجور می‌بینه که اصلاً جای موندن برای او نیست. بنابراین بدون جنگ شیراز رو به شاه منصور واگذار می‌کنه و خودش به طرف یزد میره. بنابراین طول حکومت شاه یحیی بر شیراز که گماشته تیمور لنگم بوده 6 ماه بیشتر نیست و او از در واقع شاه منصور شکست می‌خوره و فرار می‌کنه. بعد شاه یحیی به ابرقو میره و اونجا رو میگیره، ولی در سال 795 همجور که عرض کردم همراه همه حاکمان و شاهزادگان آل مظفر به وسیله تیمور لنگ کشته میشه. با اینکه شاه یحیی 6 ماه بیشتر در شیراز حکومت نکرده، حافظ خیلی زیاد شاه یحیی رو مدح کرده و در اشعار خودش از او یاد کرده که من به چند تا از اینها اشاره میکنم. دارای جهان نصرت دین خسرو کامل، یحیی بن مظفر ملک عالم عادل، ای درگه اسلام پناه تو گشاده، بر روی زمین روزنه جان و در دل. تعظیم تو بر جان و خرد واجب و لازم، ادعام تو بر کون و مکان فایض و شامل. روز ازل از کلک تو یک قطره سیاهی بر روی مه افتاد که شد حل مسایل. خورشید چو آن خال سیه دید به دل گفت ای کاج که من بودمی آن هندوی مقبل. کاج یعنی کاش. شاها فلک از بزم تو در رقص و سماع است، دست طرب از دامن این زمزمه مکسل. می نوش و جهان بخش که از زلف کمندت شد گردن بدخواه گرفتار سلاسل. دور فلکی یک سره بر منهج عدل است، خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل. حافظ قلم شاه جهان مقسم رزق است، از بحر معیشت مکن اندیشه باطل. همونطور که عرض کردم، شاه یحیی به امر تیمور لنگ در 789 به حکومت شیراز گماشته میشه. حکومت او در شیراز 6 ماه بیشتر ادامه پیدا نمیکنه. و حافظ در همین مدت در واقع چند تا غزل رو برای شاه یحیی سروده و این از جهت تاریخی خیلی مهمه. ما میدونیم که این شعرها رو حافظ در همین دوره کوتاه سال 789 سروده. علت این که من روی این نکته تاکید میکنم اینه که شعرهای حافظ تاریخ ندارن و ما نمیتونیم تحول تاریخی فکر حافظ رو بررسی کنیم. ناگزیریم از این قطعه ها و شعرهایی که میشه با مطالعات تاریخی تاریخ سروده شدن اونها رو تعیین کرد، با حدس و گمان و گاهی اوقات با اطمینان درباره تاریخ بعضی از شعرهای حافظ نظر بدیم و به این ترتیب شاید بتونیم بگیم که مثلا حافظ در 70 سالگی یا در 60 سالگی یا در 50 سالگی چطور فکر میکرده. در بیت اول این غزل حافظ به نام شاه یحیی و نام پدر او شاه مظفر اشاره کرد. دارای جهان نصرت دین خسرو کامل یحیی ابن مظفر، یحیی پسر مظفر. درباره اینکه اسم او یحیی است باید به این نکته اشاره کنم که زمانی که او به دنیا میاد، امیر مبارز دین محمد به قرآن در واقع تفاعل میکنه و قرآن رو باز میکنه. آیه ای درباره حضرت یحیی میاد و او به مناسبت این آیه اسم این پسر رو میذاره یحیی. و چون در همین زمان شاه شجاع امیر مبارز بر یک گروهی از عرب ها پیروز شده بود و توسط مظفر قلعه بم رو هم تسخیر کرده بود، به خاطر این نصرتی که نصیب او شده بود لقب نصرت الدین رو برای او انتخاب کرد و او شد نصرت الدین شاه یحیی. دوستان، غزلی که خوندیم از عجیب ترین غزلهای حافظه، به خاطر اینکه اگر انس داشته باشید با دیوان حافظ میدونید که روش حافظ اینجوریه که غزل رو میگه، تخلص خودش هم میگه، بعد از تخلص خودش یک بیت دو بیت یا سه بیت حد اکثر درباره ممدوح شعر میگه و از اون پادشاه ستایش میکنه. ولی به هیچ وجه حافظ کل غزل رو عرصه مداحی قرار نمیده. ولی این غزل یکی از معدود غزلهای حافظ و شاید هم تنها غزل حافظ باشه که از آغاز تا پایان به متن اختصاص داره. الفاظ و صفاتی که حافظ برای ستایش شاه یحیی آورده متاسفانه هیچ گونه تناسبی با شخصیت شاه یحیی نداره. شگفتی ما موقعی بیشتر میشه که با مراجعه به تاریخ متوجه میشیم که شاه یحیی یکی از خسیسترین، آزمندترین، پیمان شکنترین و بیشخصیتترین شاهان مظفری بوده. یعنی در عموم کتابهای تاریخی به این موضوع اشاره شده که شاه یحیی بسیار آدم بدی بوده. همه مورخان قرن هشتم که به یه مناسبتی از شاه یحیی ذکری کردن، بر حرص بیپایان او و خسیس بودن او تأکید کردند و هیچ اشاره‌ای به فضیلت‌های علمی یا عملی او نکردند. به همین خاطر که او یک مدت کوتاه در اصفهان بود، مردم بیرونش کردند و 6 ماه هم در شیراز بود و باز مردم شیراز هم او رو نپذیرفتند و شاه منصور به راحتی او رو از شیراز بیرون کرد. به همین خاطر غزلی که الان خوندم براتون از غزل‌هایی است که خوندن مبالغات و اغراق‌های حافظ واقعاً آدم رو ناراحت می‌کنه و به قول استاد زرینکوب انسان رو از شعر و شاعری بیزار می‌کنه. باید به این نکته توجه کنیم که حافظ در این زمان پیر بوده و گرفتار فقر بوده و بیماری و خب شیراز هم بر اثر جنگ‌ها و کشمکش‌های طولانی خیلی ناامن شده. بنابراین حافظ چشم امید به شاه یحیی دوخته بود، ولی به هر حال با این توصیف هم این مبالغه ها و اغراق ها قابل قبول نیست، مخصوصا در بیت آخر که حافظ میگه قلم شاه یحیی مقسم رزقه، یعنی رزق خداوند توسط قلم شاه یحیی تقسیم میشه، گویا داره میگه که تقسیم کننده ارزاق قلم شاه یحیی است. این شعر رو همون حافظی گفته که قبلا خیلی بیت‌های زیبایی در به رزق داشته، مثلا گفته که بر در شاه هم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود، یا ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم، با پادشاه بگوی که روزی مقدر است. به هر حال دوستان، باور قلبی من اینه که در بین همه شاهانی که حافظ اونها رو ستایش کرده، با توجه به ویژگی های بسیار منفی شاه یحیی، مدایح حافظ از شاه یحیی غیر قابل دفاع ترین مدایح های او هستند و با همه وجود آرزو میکنم که ای کاش حافظ هیچ وقت این شعرها رو نمیگفت. بریم سراغ دومین شعر. غزل دیگری حافظ داره که مصرع اولش اینه: یک دو جامم دی سحرگه اتفاق افتاده بود. در اینجا یک بیت راجع به شاه یحیی داره، میگه گر نکردی نصرت دین شاه یحیی از کرم، کار ملک و دین ز نظم و اتساق افتاده بود. شاید این بیت اشاره داره به این نکته که تیمور حکومت شیراز رو به شاه یحیی داد و شاه یحیی با او صلح کرد و مردم فکر میکردن که این صلح باعث میشه که ملک و دین حفظ بشه، بنابراین حافظ میگه اگر نصرت شاه یحیی نبود کار ملک و دین از نظم میافتاد. غزل دیگه حافظ داره که مطلعش اینه: در سرای مغان رفته بود و آب زده. بعد از بیت تخلص حافظ دو بیت راجع به شاه یحیی آورده، میگه فلک جنیبه کش شاه نصرت الدین است، بیا ببین ملکش دست در رکاب زده، خرد که ملهم غیب است بهر کسب شرف، ز بام عرش صدش بوسه بر جناب زده. همونطور که میبینید تعبیرات موجود در این دو بیت اشاره تاریخی خاصی ندارن، ولی اغراق‌های گزافه‌آمیز شاعرانه البته دارن. غزلی دیگه حافظ داره که مصرع اولش اینه: ای که بر ماه از خط مشکین نقاب انداختی. اونجا در پایان این غزل سه بیت راجع به شاه یحیی داره: و از برای صید دل در گردنم زنجیر زلف، چون کمند خسرو مالک رقاب انداختی، داور داراشکوه ای آن که تاج آفتاب، اثر تعظیم بر خاک جناب انداختی، نصرت الدین شاه یحیی آن که خصم ملک را، از دم شمشیر چون آتش در آب انداختی. بیت دوم رو من یه مقداری با تأمل خوندم، یه مقداری بیت مشکل داره و من به نسخه های مختلف هم مراجعه کردم، نتونستم به نتیجه برسم راجع به اون بیت، بنابراین لطفاً اون بیت رو نشنیده بگیرید، یعنی خوندن من رو نشنیده بگیرید. دوستان، غیر از این غزل هایی که برای شما عرض کردم، غزلی در دیوان حافظ هست که به نام شاه یحیی نیست ولی به احتمال زیاد خطاب به شاه یحیی است، به خاطر اینکه او سالها پادشاه یزد بوده. حافظ در پایان اون غزل میگه که ای سبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو، کی سر حق ناشناسان گوی چوگان شما، گرچه دوریم از بساط قرب همت دور نیست، بنده شاه شماییم و ثناخوان شما، ای شهنشاه بلند اختر خدا را همتی، تا ببوسم همچو اختر خاک ایوان شما. اونطور که از این بیت ها برمیاد، حافظ این اشعار رو در شیراز و به شوق شاه یحیی که در یزد بوده سروده و آرزوی دیدار او رو داشته. ظاهرا در ایامی که میانه حافظ با شاه شجاع به هم خورده بود برای یک مدتی، حافظ سفری به یزد کرده بود و در اونجا شعرهایی برای شاه یحیی گفته بود، ولی خب بهره ای از اون شاه بخیل و تنگچشم نبرده بود و با ناامیدی کامل به شیراز برگشته بود. یک قطعه ای در بعضی از نسخه های دیوان حافظ هست که به این موضوع اشاره میکنه. اگر این قطعه واقعا مال حافظ باشه خیلی با ارزشه، ولی خب چون در همه نسخه ها نیست و از جهت عیار شعر هم نسبت به شعرهای حافظ یه ذره پایین تره، با احتیاط باید بهش توجه کرد. میگه دل مبنده ای مرد بخرد بر سخای امر و زید، کس نمیداند که کارش از کجا خواهد گشاد، رو توکل کن نمیدانی که نوک کلک من، نقش هر صورت که زد رنگی دگر بیرون فتاد، شاه هرموزم ندید و بی سخن صد لطف کرد، شاه یزدم دید و مدحش کردم و هیچم نداد. اگر واقعا این شعر مال حافظ باشه، معلومه که او از مداحی هایی که برای شاه یحیی داشته پشیمون شده. کار شاهان این چنین باشد، تو ای حافظ مرنج، داور روزی رسان توفیق و نصرت شان دهاد. بریم سراغ آخرین شاه مظفری، یعنی شاه منصور. شاه منصور برادرزاده شاه شجاع و برادر همین شاه یحیی بود که الان راجع به او صحبت کردیم. شاه منصور در سال 750 به دنیا اومده. او در همونجوری که دو سه بار عرض کردم در 790 بدون جنگ شیراز رو از برادر خود شاه یحیی میگیره و تا سال 795 بر شیراز حکومت میکنه. شاه منصور آخرین پادشاه مظفری است و با کشته شدن او و 70 تا از شاهزادگان دیگر آل مظفر به وسیله تیمور لنگ، سلسله آل مظفر که از سال 723 تا 795 در شیراز و کرمان و یزد و اصفهان و خوزستان حکومت میکردن، از بین میره و منقرض میشه. شادروان دکتر باستانی پاریزی کتاب زیبایی دارن به نام شاه منصور که به تفصیل درباره حوادث زندگی شاه منصور صحبت کردن. دوستان خواهش میکنم به نکته‌ای که میگم خیلی دقت کنید. همونطور که عرض کردم شاه منصور از 790 تا 795 در شیراز حکومت کرده و حافظ در سال 792 از دنیا رفته. بنابراین دو سال اول حکومت شاه منصور با دو سال آخر زندگی حافظ همزمان بوده. دوباره میگم دو سال اول حکومت شاه منصور با دو سال پایانی زندگی حافظ همزمان بوده. بنابراین حافظ دو سال از 5 سال حکومت شاه منصور رو درک کرده بوده. اهمیت این نکته در کجاست؟ اهمیتش در اینجاست که شعرهای حافظ درباره شاه منصور همه در دو سال آخر عمر حافظ سروده شدن. و ما اگر بخوایم ببینیم که حافظ در آخرین سالهای زندگیش چجوری فکر میکرد، به انسان و جهان و زندگی چطور نگاه میکرد، بررسی کردن این شعرها که راجع به شاه منصور گفته خیلی خیلی مهم میشن. حافظ 9 بار به صراحت از شاه منصور یاد کرده، در 5 غزل، در 1 قصیده، در 2 قطعه و در 1 مثنوی ساقی‌نامه که اون البته مثنوی ساقی‌نامه در نسخه های قدیمی دیوان حافظ نیست. اول غزل ها رو با هم بخونیم. بیا که رایت منصور پادشاه رسید، نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید. جمال بخت ز روی ظفر نقاب انداخت، کمال عدل به فریاد دادخواه رسید. سپهر دور خوش اکنون کند که ماه آمد، جهان به کام دل اکنون رسد که شاه رسید. ز قاطعان طریق این زمان شوند ایمن، قوافل دل و دانش که مرد راه رسید. عزیز مصر به رغم برادران غیور، ز قعر چاه برآمد به اوج ماه رسید. کجا صوفی دجال فعل ملحد شکل، بگو بسوز که بهدی دین پناه رسید. سبا بگو که چه ها بر سرم در این غم عشق، ز آتش دل سوزان و دود آه رسید. ز شوق روی تو شاها بدین اسیر فراق، همان رسید که از آتش به برگ کاه رسید. مرو به خواب که حافظ به بارگاه قبول، ز ورد نیم شب و درس صبحگاه رسید. این غزل به احتمال زیاد در سال 790 سروده شده، یعنی در زمانی که شاه منصور پیروزمندانه به شیراز وارد شد و برادر خود شاه یحیی را از شیراز بیرون کرد. درباره این غزل چند تا نکته گفتنی هست. اول اینکه صفاتی که حافظ در این غزل به شاه منصور نسبت داده اینا هستند. او شاه منصور رو کمال عدل، مرد راه، ایمن کننده قوافل دل و دانش، عزیز مصر و مهدی دین پناه خونده. غالب کسانی که درباره تاریخ آل مظفر چیزی نوشتن به صفات عالی و نیکوی شاه منصور از قبیل جوانمردی و مردمداری و شجاعت اشاره کردن و او رو واقعا ستودن. بنابراین برخلاف صفتهایی که حافظ برای شاه یحیی یا برای شاه شجاع ذکر می کرد، من فکر می کنم صفتهایی که برای شاه منصور میاره تا حد زیادی در واقع صادقن و میشه اونها رو پذیرفت. نکته دوم اینه که حافظ در بیت 5 از شاه یحیی و دیگر افراد خانواده مظفری با عنوان برادران غیور یاد میکنه. غیور در دیوان حافظ معمولا به معنای حسوده. پیراهنی که آید از او بوی یوسفم، ترسم برادران غیورش قبا کنند. غیور رو حافظ به معنی غیرتمند امروزی به کار نمیبره، معمولا به معنی حسود به کار میبره. خب از اینجا میفهمیم که حافظ بر حسادت برادران شاه منصور که در صدر اونها شاه یحیی قرار داره، داره سهه میگذاره. همونطور که میدونیم شاه یحیی از ممدوحان حافظ بوده، ولی در اینجا حافظ از اینکه شاه منصور او را از شیراز رونده و حکومت رو به دست گرفته اظهار شادمانی میکنه. و البته فقط حافظ نیست که اینطوریه، عموم شیرازی ها که از حکومت 6 ماهه شاه یحیی ناراحت بودن، از اومدن شاه منصور خیلی خوشحال شدن. نکته سوم اینه که در بیت ششم این غزل حافظ به صوفی دجال فعل ملحد شکل اشاره میکنه. به نظر دکتر معین، دکتر غنی و دکتر زرینکوب و دیگر محققان احتمال زیاد داره که مراد از این صوفی مذکور تیمور لنگ باشه، به خاطر که او تظاهر میکرد که از صوفیه است و به فرقه های صوفی و مشایخ صوفی اظهار ارادت میکرد و او بود که شاه یحیی رو به عنوان شاه شیراز انتخاب کرده بود. بنابراین حافظ داره از تیمور لنگ با صفاتی مثل دجال فعل و ملحد شکل و اینها انتقاد میکنه. نکته چهارم اینه که در بیت های هفتم و هشتم این غزل حافظ از ممدوح خودش یعنی شاه منصور مثل یک معشوق یاد میکنه و اونطور که از تاریخ و از اشعار حافظ برمیاد، حافظ عمیقا عاشق شاه منصور بوده. یعنی در بین شاهانی که حافظ براشون شعر گفته، یکی شاه شیخ ابو اسحاق، یکی شاه شجاع و یکی شاه منصور که واقعا حافظ عاشق اونهاست و کاملا مثل یک معشوق از اونها یاد میکنه. آقای دکتر قاسم غنی نوشتن که شاه منصور مورد علاقه مخصوص حافظ بوده و کمتر کسی از عمرای در واقع معاصر حافظ تا این درجه مورد علاقه حافظ بوده. و در بیت آخر غزل حافظ مثل یک پدر خیرخواه به شاه سفارش میکنه که همیشه بیدار باشه و اوقات خودش رو به خواب که رمز غفلت و بی‌احتیاطی نگذرونه. یه غزل دیگه در دیوان حافظ هست که مصرع اولش اینه: سحر چون خسرو به خاور علم بر کوهساران زد. در این غزل 5 بیت راجع به شاه منصور وجود داره. نظر بر قرعه توفیق و یمن دولت شاه است، بده کام دل حافظ که فال بختیاران زد. شهنشاه مظفرفر شجاع ملک و دین منصور، مظفر پدر در واقع شاه منصوره، شهنشاه مظفرفر شجاع ملک و دین منصور که جود بیدریغش خنده بر ابر بهاران زد. از آن ساعت که جام می به دست او مشرف شد، زمانه ساغر اشرت به یاد میگساران زد. ز شمشیر سرفشانش ظفر آن روز بدرخشید که چون خورشید انجم سوز تنها بر هزاران زد. دوام عمر و ملک او بخواه از لطف حق ای دل، که چرخ این سکه دولت به دور روزگاران زد. در این غزل به 2 صفت مهم و مشهور شاه منصور اشاره شده، یکی شجاعت او و یکی سخاوت او. از شما خواهش میکنم به مطلبی که میگم خیلی دقت کنید. حافظ شجاعت شاه منصور در هنگام حمله به دشمنانش رو مثل شجاعت خورشید در هنگام حمله به ستارگان تصویر کرده. خورشید از ستاره ها نمی ترسه، به میلیون ها ستاره حمله می کنه و نور همه اونها رو در واقع از دید ما پنهان می کنه. شاه منصور هم در مواجهه با دشمنانش همینطوره، بدون ترس به صف اونها می زنه، با هزاران نفر از اونها می جنگه. ممکنه فکر کنید که حافظ اغراق کرده، ولی با مراجعه به تاریخ میفهمیم که واقعا شاه منصور اینطور بوده. به نظر من حمله جانانه و مالامال از شجاعتی که شاه منصور با تعداد کمی از سپاهیانش به لشکر جرار خونخوار تیمور لنگ کرد و اون رو در هم شکست، شایسته اونه که در شمار بزرگترین حماسه های تاریخ ایران به حساب بیاد. همه کسانی که با تاریخ آشنان میدونن که این کار شاه منصور چقدر بزرگ بود و واقعا اگر به خاطر این کار او به عنوان یکی از بزرگترین قهرمانان ملی کشور ما به شمار بیاد، کار اشتباهی انجام ندادیم. البته این حمله بعد از مرگ حافظ اتفاق افتاد، یعنی 3 سال بعد از که حافظ از دنیا رفته بود شاه منصور با تیمور لنگ جنگید، ولی گویا حافظ موقعی که داشت این شعر رو میگفت اون شجاعت رو دیده بود. از شما خواهش میکنم به کتابه تاریخی مراجعه کنید و ماجرای جنگیدن شاه منصور و تیمور لنگ رو بخونید. شاه منصور در اون صحبت هایی که کرده میگه من میدونم که به هیچ وجه بر تیمور نمیتونم پیروز بشم، ولی همه شاهزادگان مظفری انتخاب کردن که تسلیم او باشن و من میدونم که اگر هم تسلیم او بشیم او بالاخره همه ما رو نابود خواهد کرد، بنابراین من تصمیم گرفتم که تا آخرین حد ممکن با او بجنگم. این ماجرا در سال 795 اتفاق افتاده. تیمور لنگ که از تاخت و تازهای شاه منصور به خشم اومده بود برای بار دوم روانه شیراز شد. تو پرانتز میگم تیمور لنگ در زمان شاه شجاع به شیراز حمله نکرد به خاطر اینکه شاه شجاع نامه‌ای برای او نوشت و اظهار ارادت کرد و مطیع او شد و تیمور هم از حمله به شیراز دست برداشت. بعدن در بار اول تیمور لنگ به اصفهان حمله میکنه، 70,000 نفر آدم رو در اونجا میکشه و بعد به شیراز میره و در اونجا شاه یحیی رو به عنوان جانشین خودش میذاره و میره. این بار اولیه که به شیراز میره و بار دوم همین 795 که در واقع به خاطر شکست دادن شاه منصور به شیراز برمیگرده. خبر اومدن تیمور همه شهر رو دچار وحشت و آشفتگی میکنه به خاطر اینکه همین چند وقت پیشه که امیر تیمور 70,000 نفر رو در اصفهان سر بریده بود و از سرهای اونها تپه درست کرده بود. شاه منصور از برادر خود شاه یحیی و بقیه شاهزادگان مظفری درخواست کمک میکنه که با هم متحد بشن و به جنگ تیمور برن، ولی هیچ کدوم او رو کمک نمیکنن و همه میترسن. بالاخره بعد از مقدماتی شاه منصور در مقابل تیمور لنگ قرار میگیره و با اینکه تعداد سپاهیانش بسیار اندک بوده چنان مردانه به سپاه تیمور حمله میکنه و خود او با چنان شجاعتی صف لشکریان تیمور رو از هم میشکافه که دو بار موفق میشه خودش رو به نزدیکی تیمور لنگ برسونه. اونطوری که ابن عربشاه که از مورخان معتبر راجع به تاریخ تیموری هست نوشته، تیمور با تمام بزرگیش از برابر شاه منصور فرار میکنه و بین زنان همراه خودش پنهان میشه و شاه منصور به ناچار از اونجا بر میگرده، میاد وسط میدون جنگ، انقدر میجنگه تا دست و پاش از کار میفته و تشنگی بر او غلبه میکنه. نظام الدین شامی مورخ تیمور موقعی که داره این حادثه رو نقل میکنه، با اینکه او در واقع طرفدار تیموره و در دفاع از او داره صحبت میکنه، ولی نمیتونه از اشاره صریح به شجاعت شاه منصور خودداری بکنه و خود تیمور با همه ناپاکدلی و قساوت قلبش از شجاعت شاه منصور به شگفتی میاد و از مرگ او اندوهناک میشه. ارزش این اقدام جانانه و مردانه و شجاعانه شاه منصور رو زمانی میتونیم خوب بفهمیم که با تاریخ نیمه دوم قرن هشتم آشنا باشیم و بدونیم که در اون زمان شنیدن نام تیمور لنگ کافیه که لرزه بر اندام قوی ترین شاهان زمانه بیفته. تیمور چنان چهره سهمگین و وحشتناکی از خودش نشون داده بود که به هر کجا که میرفت شاهان گردنکش زمانه با او از در تسلیم در می اومدن. سالها پیش شاه یحیی با همه خیره‌سری و جاه طلبیش و بقیه امرای آل مظفر به دستبوس تیمور لنگ رفته بودند. قبل از اون هم شاه شجاع با همه جلال و جبروتش قبل از اینکه تیمور رو ببینه قلبش چنان از ترس او مالامال شده بود که با نامه و سفیر مراتب اطاعت و هواخواهی خودش رو به اطلاع تیمور رسونده بود، ولی شاه منصور این کار رو انجام نداد و او تا آخرین حد ممکن در مقابل تیمور ایستاد و سرانجام کشته شد. بعد از مرگ شاه منصور تمام بزرگان آل مظفر مثل سلطان عمادالدین احمد، سلطان مهدی، شاه یحیی و فرزندان همشون بدون اینکه کمترین شجاعتی از خودشون نشون بدن در کمال خاری و زاری میان پیش تیمور و او هم نامردی نمی‌کنه و دستور میده همشون رو سر می‌برن و از بین می‌برن. ولی در این بین کسی که مثل شاه منصور با کمترین امکانات اون همه مردانگی بیمانند از خودش نشون بده خیلی خیلی نادره. به همین خاطره که میگم ستایش حافظ از او با صفت شجاعت نه از مقوله مدعی های دروغین مثل مدعی های دیگر شاعرانه، بلکه یک واقعیت انکارناپذیر تاریخیه. غزل معروفی حافظ داره، الا ای طوطی گویای اسرار، اونجا دو بیت راجع به شاه منصور داره. به یمن دولت منصور شاهی علم شد حافظن در نظم اشعار، خداوندی به جای بندگان کرد، خداوندا ز آفاتش نگهدار. از این دو بیت میتونیم دریابیم که شاه منصور به حافظ توجه میکرده و ای بسا از تشویق مادی و معنوی او خودداری نمی کرده. برسی به یه غزل خیلی شیرین و دلانگیز که پر از تعبیرات متناقض نماست. گرچه ما بندگان پادشاهیم، پادشاهان ملک صبح گهیم، گنج در آستین و کیسه تهی، جام گیتی نما و خاک رهیم، هوشیار حضور و مست غرور، بحر توحید و غرقه گنهیم، شاهد بخت چون کرشمه کند، ماش آیینه رخ چمهیم، شاه بیدار بخت را هر شب، ما نگهبان افسر و کلهیم، گو غنیمت شمار همت ما، که تو در خواب و ما به دیده گهیم، شاه منصور واقف است که ما روی همت به هر کجا که نهیم، دشمنان را ز خون کفن سازیم، دوستان را قبای فتح دهیم، رنگ تزویر پیش ما نبود، شیر سرخیم و افعی سیهیم، وام حافظ بگو که باز دهند، کرده ای اعتراف و ما گوهیم. این غزل زیبا که پر از عبارات متناقض نماست، بیشتر از اون که مدح شاه منصور باشه، رجزگونه یک حافظ در واقع به وسیله این رجزها از یک طرف مراتب جانفشانی خودش رو به عرض شاه منصور میرسونه و از طرف دیگه سعی میکنه عزت نفس و مناعت طبع خودش رو هم لکه‌دار نکنه. در بیت‌های پنجم و ششم حافظ گویا بر سر شاه منصور منت میذاره و به او میگه که حفظ تاج و تخت تو وامدار همت منه، من در دیدگاه هم و تو خابیدی و ما با دعا و همتمون داریم از حکومت تو مراقبت میکنیم. در بیت اول هم خودش رو پادشاه ملک صبحگاه معرفی میکنه و گویا به این وسیله میخواد بزرگی و بزرگمنشی خودش رو به رخ شاه بکشونه، ولی در بیت آخر مشخص میشه که این همه رجزخونی برای این بوده که این پادشاه ملک صبحگاه، این شیر سرخ و این افعی سیاه یعنی حافظ در ورطه قرض و بدهکاری افتاده و از شاه میخواد که دستور بازپرداخت وام او رو صادر کنه. از این غزل معلوم میشه که این شیر سرخ و افعی سیاه، اون کسی که گنج در آستین داشته، در اواخر عمر خودش گرفتار فقر و قرض بوده و شاید مزاحمت‌های طلبکاران یا شرمساری ناشی از بدهکاری او رو وادار کرده که با چنین عبارات رجزگونه و متناقض نمایی در واقع درباره وام خودش با پادشاه صحبت بکنه. و خب خیلی دردناکه کسی که بر قله هنر سرزمین ما ایستاده، باور داریم که در دو سال آخر عمرش فقیر زندگی میکرده و نیازمند بوده و سالهای قبل البته همینطور. شعر بعدی که راجع به شاه منصوره غزلی است که من دو بیتشو براتون آوردم. میگه نکته دلکش بگویم، خال آن محرو ببین، عقل و جان را بسته زنجیر آن گیسو ببین، از مراد شاه منصور ای فلک سر بر متاب، تیزی شمشیر بنگر، قوت بازو ببین. حافظ در بیت پایانی این غزل همونجوری که میبینید باز هم به شجاعت شاه منصور اشاره میکنه، به تیزی شمشیر او و به قوت بازوی او. در بیت اول که میگه خال آن محرو ببین، به احتمال زیاد اشاره داره به خالی که شاه منصور روی صورتش داشته. حتی اونطور که ابن عربشاه نقل کرده، وقتی که سر شاه منصور رو میارن برای تیمور لنگ، او در اول باور نمی کرده که این سر واقعا مال شاه منصور باشه، تا اینکه یه گروهی از کسانی که شاه منصور رو دیده بودن و او رو میشناختن با علامت خالی که بر چهره داشت او رو شناسایی کردن و مرگ او رو اعلام کردن. این شعری که برای شما میخونم در بعضی از نسخه های دیوان حافظ در ضمن غزل ها اومده، در بعضی از نسخه ها در ضمن قصیده ها، ولی البته تعداد ابیاتش بیشتر از حد نصاب غزله، بنابراین ناگزیریم که اون رو قصیده به شمار بیاریم. جوزا سحر نهاد حمایل برابرم، یعنی غلام شاه هم و سوگند میخورم، ساقی بیا که از مدد بخت کارساز، کامی که خواستم ز خدا شد میسرم، جامی بده که باز به شادی روی شاه، پیران سر هوای جوانی است در سرم، راهم مزن به وصف زلال خضر که من از جام شاه جرعه کش حوض کوثرم، شاها من ار به عرش رسانم سریر فضل، مملوک این جنابم و مسکین این درم، من جرعه نوش بزم تو بودم هزار سال، کی ترک آب خورد کند طبع خوگرم، بر باورت نمی کند از بنده این حدیث، از گفته کمال دلیلی بیاورم. کمال یعنی کمال الدین اسماعیل اصفهانی، شاعر خیلی معروف، که این بیت در دیوان او هست و او هم از مسعود سعد سلمان این بیت رو تضمین کرده و به امانت گرفته. بنابراین این بیتی که حافظ میگه مال کماله، مال مسعود سلمانه و برای حافظ اشتباهی رخ داده، یعنی حافظ این بیت رو در دیوان کمال دیده و گمان کرده که شعر کماله، ولی میدونیم که مال مسعود سعده. ور باورت نمی کند از بنده این حدیث، از گفته کمال دلیلی بیاورم. گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، آن مهر بر که افکنم، آن دل کجا برم. این بیت مال مسعود سعده که کمال الدین اسماعیل نقلش کرده، حافظم از قول او نقل کرده. منصور بن مظفر قاضیس حرز من، و از این خجست نام بر اعدا مظفرم. منصور اسم شاه، پدر او هم مظفر. عهد الست من همه با عشق شاه بود، و شاه راه عمر بدین عهد بگذرم. گردون چو کرد نظم ثریا به نام شاه، من نظم در چرا نکنم، از که کمترم. من که از آسمان کمتر نیستم. شاهین صفت چو طعمه چشیدم ز دست شاه، کی باشد التفات به صید کبوترم. ای شاه شیرگیر، چه کم گرده در شود، در سایه تو ملک فراغت میسرم. شعرم به یمن مدح تو صد ملک دل گشاد، گویی که تیغ توست زبان سخنورم. بر گلشنی اگر بگذشتم چو باد صبح، نی عشق سرو بود و نه شوق صنوبرم. بوی تو می شنیدم و بر یاد روی تو، دادند ساقیان طرب یک دو ساغرم. مستی به آب یک دو عنب وضع بنده نیست، من سال خورده پیر خرابات پرورم. با سیر اختر و فلکم داوری بسیست، انصاف شاه باد در این قصه یاورم. شکر خدا که باز در این اوج بارگاه، طاووس عرش می شنود صیت شهبرم. نامم ز کارخانه عشاق محو باد، گر جز محبت تو بود شغل دیگرم. شبل الاسد به صید دلم حمله کرد و من، گر لاغرم وگر نه شکار غضنفرم. ای عاشقان روی تو از ذره بیشتر، من کی رسم به وصل تو که از ذره کمترم. بنما به من که منکر حسن رخ تو کیست، تا دیده اش به گزلک غیرت برآورم. خیلی شیرینه واقعا. حافظ توی آخرین سال زندگیش پیرمردیه دیگه برای خودش، اینجوری به پادشاه میگه که بگو دشمن تو کیه تا من برم چشمشو در بیارم، اونم با گزلک غیرت. بر من فتاد سایه خورشید سلطنت، و اکنون فراغت است ز خورشید خاورم. مقصود از این معامله بازار تیزی است، نی جلوه می فروشم و نی اشوه می خرم. این قصیده بلافاصله با متن شروع شده، تغزل نداره. ساختار کلان این قصیده رو در 4 بخش میشه بررسی کرد: یکی بخش مدح شاه، یکی بیان عشق و بندگی حافظ نسبت به شاه، یکی بخش رجزخوانی و اظهار مناعت طبع و عزت نفس حافظ در این زمان. به طور کلی از بیت بیت این قصیده شور و عشق فراوان حافظ به شاه منصور آشکاره و نشون میده که حافظ با همه وجودش در سن پیری به این پادشاه جوان دل بسته و عاشق او بوده. از بعضی از ابیات این قصیده برمیاد که حافظ در این ایام مورد توجه شاه منصور بوده. مثلا در بیت دوم میگه که کامی که من از خدا میخواستم برای من فراهم اومد، و در بیت دوازدهم به چشیدن طعمه از دست شاه اشاره میکنه. در بیت 23 میبینیم که این رند پیر یعنی حافظ احتمالاً در دوروبر 70 سالگی خودش چجوری لاف میزنه و میخواد با گزلک غیرت چشم منکران شاهو در بیاره. خب آدم از خوندن این لاف ها واقعا هم لذت میبره و هم خندش میگیره و هم به شگفتی میاد. مهمترین تقاضایی که حافظ در این قصیده مطرح کرده اونیه که در بیت 13 هم اومده: ای شاه شیرگیر، چه کم گرده در شود، در سایه تو ملک فراغت میسرم. اصولا دوستان آرزوی فراغت و امنیت از آرزوهای اصلی حافظ و به طریق اولا از آرزوهای عمده مردمان عصر حافظه. علت این آرزو همینه که حافظ در یکی از پرآشوب‌ترین دوره‌های تاریخ ایران شکفته و به بار نشسته، مثل یک نیلوفر مرداب. دوره حافظ دوره است که به آرامش میان دو طوفان سهمگین هولنگیز شباهت داره: طوفان مرگبار حمله مغول از یک طرف و طوفان وحشتناک حمله تیمور از طرف دیگه. و این وسط هم در واقع بین این دوتا طوفان یک دوره آرامشی است که خودش پر از خیزابهای پربلای فراوانه که زندگی رو از هر طرف بر مردم این زمانه تنگ کرده. ضعف ایلخانان مغول که با مرگ ابو سعید بهادر برای همیشه قدرت در واقع ساماندهی یک حکومت مرکزی رو از دست داده بودن از یه طرف، جنگ های بی امان شاهان و حاکمان محلی از طرف دیگه و حمله تیمور هم از طرف دیگه باعث شده بود که این دوره پر باشه از بلا و رنج و گرفتاری و شیراز در کانون این در واقع حوادث تلخ قرار داشت. و خب این نشون میده که شیراز به ندرت در طول این مدت دو سه سالی در آرامش و امنیت بوده. مدام شیراز درگیر لشکرکشی های مداوم بوده و مردم شیراز یا در حال دفاع بودند یا در حال حمله بودند. همه اینها باعث شده که آرزوی امنیت به یکی از آرزوهای خیلی بزرگ حافظ تبدیل بشه و حافظ واقعا باور داره که در زمانه عجیبی زندگی میکنه. زیرکی را گفتم این احوال بین، خندید و گفت صعب روزی بوالعجب کاری پریشان عالمی. به هر حال عجیب نیست که حافظ در آخر عمرش آرزو میکنه که در سایه شاه منصور جوانبخت به ملک فراغت و امنیت خاطر دست پیدا کنه. حافظ قطعه هایی هم برای شاه منصور گفته، یکیش اینه: روح القدسان سروش فرخ بر قبه طارم زبرجد، می گفت سحرگهی که یارب در دولت و حشمت مخلد، بر مسند خسروی بماناد منصور مظفر محمد. منصور اسم شاه، مظفر پدرش، محمد امیر مبارزین محمد پدر بزرگ شاه منصوره. این قطعه هم دعا برای پایداری دولت شاه منصوره و حاکی از علاقه حافظ به او. قطعه وجود داره که میخونیم با هم: پادشاه ها لشکر توفیق همراه تو اند، خیز اگر بر عزم تسخیر جهان رحمی کنی، با چنین جاه و جلال از پیشگاه سلطنت آگهی و خدمت دلهای آگه می کنی، با فریب رنگ این نیلی خم زنگار فام کام بر وفق مراد سبقت الله می کنی، آن که ده با هفت و نیم آورد بس سودی نکرد، فرصتت بادا که هفت و نیم با ده می کنی. اشاره داره بیت آخر به ماجرایی که اونجور که تذکره نویسان گفتن شاه یحیی وقتی که در شیراز بود ظاهرا حقوق اهل علم رو کم کرده بود، یا اینکه یکی از ارباب قلم و اهل استیفا برای اینکه بیاد خوشخدمتی بکنه در واقع یه بخشی از حقوق و مزایای اهل علم رو کم میکنه و حقوق اونها رو مثلا از 10 میرسونه به 7.5، و شاه منصور از این کار کاملا ناراحت میشه و دستور میده که دوباره اون رو به میزان طبیعیش برگردونن و حقوق کامل به اونها بدن و از حقوق اونها چیزی ندوزن. بنابراین حافظ میگه اون کسی که 10 رو به 7.5 آورده بود، یعنی حقوق و مزایای آلمان رو کم کرده بود، سودی نکرد، تو 7.5 رو به 10 تبدیل کردی. دوستان یک ساقی‌نامه‌ای هست منسوب به حافظ که خیلی معروفه، بیا ساقیان می که حال آورد. چند بیتی راجع به شاه منصور در اونجاست که چون در متون قدیمی نیومده و در نسخه‌های قدیمی دیوان حافظ من ازش صرف نظر می‌کنم. خب دوستان، ما راجع به آل اینجو و آل مظفر صحبت کردیم، اجازه بدید 10 دقیقه هم راجع به آل جلایر یا جلایریان صحبت کنیم و این بحث رو به پایان برسونیم. یکی دیگه از خاندان‌های سلطنتی در ایران در عصر فترت آل جلایر یا جلایریان یا ایلکانیانه. آل جلایر یک دودمان ایرانی بودن و مغول نژاد، یعنی اجدادشون به مغول‌ها برمیگشتن ولی در ایران به دنیا اومده بودن و بالیده بودن، که از 740 تا 835 یعنی حدود 100 سال بر بخشایی از ایران و عراق امروزی یعنی عراق عرب حکومت می‌کردند. مقر اصلی حکومت اونها آذربایجان و بغداد بود. به این علت به اینها میگن آل جلایر یا جلایریان، که جلایر اسم یکی از قبیله های بزرگ و مهم مغول هست و به همین مناسبت به اینها میگن جلایریان یا آل جلایر. و اینها یک نیای بزرگ، یک جد بزرگی داشتن به نام ایلکانویان که از امیران بزرگ قبیله جلایر در زمان هولاکوخان مغول بوده. به همین خاطر به این سلسله میگن ایلکانیان. اما قطعا اینها در زمانهای قدیم بیش از آن که به نام ایلکانی معروف باشن به ایلخانی معروف بودن، به خاطر اینکه همونطور که مرحوم علامه قزوینی حد زدن اینها واقعا مادرشون از نسل ایلخانان مغول بودن و در اون زمان که همه برای کسب مشروعیت خودشون رو به چنگیز متصل میکردن، حتی تیمور لنگ با همه بزرگیش خودش رو از نسل چنگیز میدونست، کاملا طبیعی بود که اینها نه به نیای مادریشون که ایلکانویان بود، بلکه نه به نیای پدریشون که ایلخانویان بود، بلکه به مادرشون که از نسل ایلخانان مغول بود خودشون رو منصوب میکردن. بنابراین درست اینه که به اینها ایلکانیان نگن، ایلخانیان بگن. اما چون با ایلخانان مغول که با هولاکو شروع میشن اشتباه میشن، شاید بعدها تصمیم گرفتن که به اونها بگن ایلکانیان. ایلکانویان 10 تا پسر داشت که همشون در نظر خانان و ایلخانان مغول خیلی مقام و منزلت داشتن و بعضی از دختران او هم در واقع عروسهای دربار ایلخانان مغول بودند. مشهورترین بچه او اسمش هست آقبوغا، که او هم 3 تا پسر داره که معروفترین پسرش اسمش حسینه و ملقب به گورکانه، امیر حسین گورکانی، به خاطر اینکه با دختر ارغون خان مغول ازدواج کرده بود. این در واقع حسین از سرداران با نفوذ اولجایتو بود و بعدها به امارت خراسان رسید و تا هنگام مرگش حاکم اونجا بود. از ازدواج حسین با دختر ارغون شخصی به دنیا میاد به نام شیخ حسن بزرگ که مؤسس آل جلایره، و برای که با شیخ حسن چوپانی اشتباه نشه به او میگن شیخ حسن کوچک، به این میگن شیخ حسن بزرگ. شیخ حسن که در تاریخ به شیخ حسن بزرگ معروفه، بعد از مرگ ابو سعید بهادر در 736 و به دنبال از همپاشیدگی سلسله ایلخانان مغول، تونست در شمال غربی ایران به مرکزیت تبریز سلسله جلایریان رو درست کنه. ظاهرا هدف او بیشتر احیای امپراتوری ایلخانان مغول بود، نه انقراض اون. شیخ حسن فرزندی داشت به نام سلطان اویس که بعد از او به قدرت رسید. او در کشمکش‌های قدرت طلبی آل مظفر به نفع شاه محمود برادر شاه شجاع دخالت کرد و در یک نبرد هم تونست قره‌قیونلوها رو شکست بده. سلطان اویس به عدالت و شجاعت و زیبایی شهرت داشت، نقاش توانایی بود، خط خوشی داشت، ظاهرا اهل موسیقی بود. نامه‌هایی هم که به پادشاهان دیگه می‌نوشت معمولا به شعر بود و او در واقع در شعر شاگرد سلمان ساوجی، شاعر معروف بود. سلطان اویس به مکانهای مقدس خیلی اهمیت میداد و در زمان حکومت او تبریز و بغداد خیلی آباد بود و او مساجد و بازارهای خیلی خوبی ساخته. ایراد بزرگش هم این بود که خیلی اهل عیش و نوش و باده‌گساری بود. حافظ در یک غزل از شاه اویس یاد کرده: خوش آمد گل وزان خوشتر نباشد، که در دستت به جز ساغر نباشد. زمان خوشدلی دریاب و دریاب، که دایم در صدف گوهر نباشد. اون بیت معروف بشوی اوراق اگر همدرس مایی، که علم عشق در دفتر نباشد، از همین غزله. من از جان بنده سلطان اویسم، این همین سلطان اویس پسر سلطان حسین جلایریه در واقع، اگرچه یادش از چاکر نباشد. به تاج عالم آرایش که خورشید، چنین زیبنده افسر نباشد. کسی گیرد خطا بر نظم حافظ، که هیچش لطف در گوهر نباشد. بعد از مرگ سلطان اویس دوران زوال آل جلایر آغاز میشه و فرزندان سلطان اویس به جان هم میفتن و جنگ های خونینی راه میندازن و بالاخره سلطان احمد بقیه برادران خودش رو شکست میده و یکی از اونها رو میکشه و یک حکومت نسبتا نیرومندی رو شکل میده. ولی خب خود او گرفتار حملات تیمور میشه و ناگزیر میشه از ترس تیمور به مصر فرار کنه و بعدها توسط قرایوسف قره‌قیونلو کشته میشه. سلطان احمد ایلخانی شاهی تندخو و بیرحم بوده، به همین خاطر اطرافیانش خیلی از او میترسیدن. در این حال شجاع و جنگجو بود، به موسیقی علاقه داشت، کتابهایی در زمینه موسیقی داشت، دیوان شعری از او باقی مونده، به ادبا و هنرمندان و صنعتگران در واقع توجه داشته و اونها رو تشویق میکرده. ساختمانهای زیادی در زمان او ساخته شدن و بعد از حمله تیمور به بغداد دستور داد که بغداد رو بازسازی کنن و اونطور که معروفه این سلطان احمد ایلخانی به حافظ علاقه داشت و حافظ هم به او علاقه داشت. احمد الله علی معدلت سلطانی احمد شیخ اویس حسن ایلخانی. ایلخانی درسته، ایلخانی نه، ایلخانی بعدها اضافه شده. خان بن خان و شهنشاه شهنشاه نژاد، آن که میزی بد اگر جان جهانش خانی. دیده نادیده به اقبال تو ایمان آورد، مرحبا ای بچنین لطف خدا ارزانی. معلوم میشه حافظ او رو ندیده چون او در تبریز بوده، حافظ در شیراز. اما نادیده حافظ به او علاقه پیدا کرده. ماه اگر بی تو برآید به دو نیمش بزنند، دولت احمدی و معجزه سبحانی. جلوه بخت تو دل میبرد از شاه و گدا، چشم بد دور که هم جانی و هم جانانی. برشکن کاکل ترکانه که در طالع توست، بخشش و کوشش خاقانی و چنگزخانی. از اینجا کاملا معلوم میشه که این سلطان احمد ایلخانی از نوادگان چنگیز بوده و خاقانی هم درستتر اینه که قاآنی باشه، چون خانهای مغل رو با لقب در واقع قاآن میشناختن. گرچه دوریم به یاد تو قدح میگیریم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. نشون میده که حافظ از شاه دوره. از گل پارسی هم قنچه عیشی نشکفت، یعنی از شیراز، حبذا دجله بغداد و می ریحانی. گفتم که آل جلایر بیشتر در تبریز و بغداد حکومت میکردن. حافظ میگه در شیراز من به هیچ در واقع موفقیتی نرسیدم، خوشحال نیستم، کاش که میتونستم به بغداد برم. سر عاشق که نخاک در معشوق بود، کی خلاصش بود از محنت سرگردانی. ای نسیم سحری خاک در یار بیار، که کند حافظ از او دیده دل نورانی. آخرین سلطان جلایری سلطان حسین دوم بود که بعد از سقوط هله به دست قراقویونلوها کشته میشه و برای همیشه دیگه حکومت آل جلایر تمام میشه. در دوره آل جلایر هنر نگارگری ایرانی خیلی اهمیت داشته. فعالیت‌های هنری آل جلایر در تبریز و در بغداد متمرکز بوده و در اینجا آثار معماری خیلی خوبی از اونها باقی مونده در این دو جا. از شاعران برجسته این دوره سلمان ساوجی و عبید زاکانی رو میتونیم نام ببریم. سلطان اویس و بچه هاش مخصوصا سلطان احمد اهل شعر بودن، به سلمان ساوجی خیلی احترام میذاشتن، به هنرهایی مثل خوشنویسی و نگارگری و موسیقی توجه داشتن. و یک مطلب خیلی مهم اینه که زبان دیوانی و زبان ارتباط جمعی در قلمرو آل جلایر فارسی بوده، نه مغولی و نه عربی، و اونها به شدت فارسیگرا بودن و نامه های خودشون رو به همدیگه و به شاهان اطراف به فارسی می نوشتن. ملک و شعرا در دربار خودشون داشتن که سلمان ساوجی بوده و خودشون هم خیلی جدی به شعر فارسی اهتمام داشتن و شعر می گفتن. از سلطان احمد ایلخانی یک دیوان شعری به شیوه سلمان و حافظ باقی مونده. دوستان امیدوارم که این بحث براتون مفید بوده باشه. من در این دو جلسه کوشیدم یه دورنمایی از عصر فترت در تاریخ ایران به شما نشون بدم، عصری که با مرگ ابوسعید بهادر شروع میشه و با قدرت گرفتن تیمور لنگ در واقع تموم میشه. در این عصر گفتم 10-12 تا خانواده در سراسر ایران حکومت میکردن که 3 تاشون برای ما مهمن. یکی آل اینجو که جلال الدین مسعود شاه اینجو و شاه شیخ ابو اسحاق اینجو از این خانواده در شیراز حکومت میکردن و حافظ برای هر دو شعر گفته بود. یکی آل مظفر که امیر مبارز دین محمد، شاه شجاع، سلطان زین العابدین، شاه یحیی و شاه منصور 5 تا پادشاهی هستند که از این خانواده در بخشی از ایران حکومت کردند و حافظ با اونها ارتباط تنگاتنگی داشت. و یکم آل جلایر که از بین اونها شاه سلطان اویس و سلطان احمد در واقع پادشاهانی هستند که حافظ برای اونها شعر گفته. امیدوارم که فرصت کنید و کتاب تاریخ عصر حافظ رو با دقت تمام بخونید از شادروان دکتر غنی. و به نظر من تاریخ قرن 8 آینه ای است که تاریخ ایران رو به ما نشون میده. من در ضمن این جلسات به خاطر کمبود وقت نتونستم خیلی تاریخ قرن 8 رو با تاریخ ایران در همین 1000 سال گذشته و تاریخ معاصر خودمون پیوند بزنم، ولی فکر میکنم از لابلای اشارات خود شما متوجه میشید که چقدر زمانه ما و ایران در بسیاری از زمانه ها شبیه همین دوره هست که من برای شما توصیف کردم. امیدوارم که این دوتا جلسه براتون مفید بوده باشه و از اونها استفاده کرده باشید.